بله
الو، سلام آقای نوریزاده بزرگوار، شبتون بخیر.
شبتون بخیر عزیزم. بله شما.
حمید روشن هستم از رادیو ندا، شرمنده ام از مزاحمت دیرهنگام.
درود بر شما. خوبی رای روشن؟
زنده باشید. پیش از هر چیز آقای نوریزاده بزرگوار، آرزوی سلامتی دارم برای شما. شنیدم که کسالتی عارض شده، الان از سرفه هاتونم معلوم هست.
آها، کهنسالیست جناب روشن.
زنده باشید، زنده باشید آیه نوریزاد بزرگوار. میگن دود از کنده بلند میشود.
کهنسالیست یک سمتشو مرتب میکنیم، از سمت دیگه خلق مشکلی پیش میاد. یعنی که همیشه تو تعمیرگاه باید باشیم. ما
آرزوی سلامتی دارم از صمیم قلب و شفای عاجل، چون پیش از هر چیز باید جناب رهبر سید علی خامنه ای پاسخ مباهله شما را بدهد.
اینا هیچ وقت در تاریخ اسلام مباهله ای صورت نگرفته. من یه طنز پنهانی در این دعوت یا فراخوان هست، واقعیتش اینا اصلا حتی آیت الله های دم دستشون هم مطلقا آمادگی این رو نخواهند داشت که با یکی به عرصه مباهله برن. وقتی قفل میشه عقل، وقتی شعور قفل میشه، وقتی تمام درها به روی مجادله نیکو بسته میشه از سر اجازه، یه نفر یک سم پیشنهاد مباهله میکنه. مباهله میکنه شما اگه خودت رو برحق میدونی، من هم اگر خودم رو برحق میدونم، بیا برای همدیگه طلب بلا بکنیم، طلب نفرین بکنیم برای همدیگه. این معطوف به یک ماجرای تاریخی که چندی از مسیحیان نجد آمدن پیش پیامبر اسلام و پیامبر اسلام هر چی با اینا بحث میکرد اینا قبول نمیکردن. اونجا گفتن بیاییم همدیگه رو نفرین کنیم، که بعد میگن که حالا مثلا رفتن صحرا و اینا گمانشون این بود که پیامبر با یک سپاهی میاد به عرصه نفرین، و دیدن نه، مثلا خانواده خودش رو آورده. اینا رو توی تاریخ گفتن. منم استناد کردم به یک این چیزی، یعنی واقعا آقای خامنه ای مطلقا پاسخگو نیست، مطلقا در چارچوب قوانینی که خودشون وضع کردن رفتار نمیکنه و اصلا نه انگار این مردم حضور دارن، این صاحب حقی هستن. شما همینجوری دست میبری تو اموال مردم و میکشی میبری، هم خودت میخوری هم به عوان انصار خودت میدی و هم میفرستی بیرون از مرزها، مثلا دامنه تشیع رو به گسترانی، در حالی که این مردم در داخل محتاجن و به آسیب در افتادن. خب یک چنین بیشعوری بزرگ وقتی حاکمه بر این سیستم، ما ناگزیریم در این عرصه به تمامی راه های مختلف روی ببریم. مثلا اینکه اعتراض مدنی بکنیم، بریم یه جا بیستیم، با کارگرا همراه بشیم، مثلا با بازنشستا همراه بشیم. از کنم من وقتی داستان مباهله رو مطرح کردم، بعضی ها گفتن که این یک توهین در دل خودش داره. اگر آقای خامنه ای رو هم پوزش میخوام، من به خاطر بیماری ناگزیرم
خواهش
میکنم. خودم هم عرض کنم که گفتن توهین آقای خامنه ای رو اگر رهبرم ندونی مرجع هست، این توهین به مراجع تلقی میشه. من جالبه، من دیدم آقای مکارم شیرازی برگشته گفته که برخی از انسان‌های نادان به مراجع توهین می‌کنند. بعد خودش سند آورده و گفته که هر کس به مراجع توهین کند از ولایت خدا خارج و به ولایت شیطان داخل شده است. ببینید چه حصار امنی برای خودشون بالا بردن، چه دیشی بردن بالا و در داخل اون دیش خودشون قرار گرفتن که کسی هرگز به اینا نتونه نزدیک بشه، در حالی که حیثیت مراجع امروز، مراجع حکومتی، توهین به شعوره، توهین به مردم ایرانه، توهین به خردمندیست، توهین به فهمه، توهین به مردم ایرانه، توهین به تاریخ ایرانه. شما آیت الله آقای رهبر چرا دست به پول مردم ایران میبری در حالی که مردم نیازمندن؟ و چرا پاسخگو نیستی؟ مگر میشه شما آقای رهبر که حالا آیت الله هم از این مرجع هم هستی این همه مسئولیت داری و به ازای یکی از اینها پاسخگو نیستی؟ این توهینه. به جای که من نوریزاد مثلا در مدار توهینگری قرار بگیرم، خود شماها دارید به مردم ایران توهین میکنید. از ما اینا رو از این حصار بزرگشون بیرون میکشید و میاریم میگیم آقا اگه عرضه دارید بیاید با هم مباهله کنید، شما نفرین کن ما هم نفرین میکنیم. من بیشتر جناب روشن جنبه اشعار یک چنین موضوعی رو مد نظر داشتم، مثل نامه هایی که باقر خامنه‌ای نوشتم و تعدادشون به 40 تا رسید. میدانستم که خب به دست ایشون که نمیذارن برسه، قلب ایشون مثلا تحمل یک چنین پوچکای نهفته در این کلمات رو نداره، ولی میخواستن مردم در جریان قرار بگیرن که آقا ما تمام راه ها رو رفتیم، تمام حکمت ها رو با این آیون در میان نهادیم، تمام راه ها رو پیشنهاد کردیم، حالا مثلا یکیش هم یک چنین چیزی که از متون دینی در آوردی به اسم مباهله، در این حال که خود ما میدانیم که اینها مطلقا وارد این عرصه ها نمیشن. اصلا شما بگید که آقای بله خبرنگار شما بگید آقای خامنه‌ای به پرسشاش پاسخ بگید، اصلا به تب و لرز میافتن. شما اصلا یکی از این آیت الله ها رو بگذارید یه خبرنگار آزاد بتونه باهاشون صحبت کنه، مطلقا نمیتونن. یعنی آیت الله های ما خود رهبر گرفته تا همه امکان صحبت کردن با یک جوان زیرک رو به مقدار 20 دقیقه ندارن، یعنی اصلا فرو میریزن. مثلا همین آقای منکارم شیرازی 20 دقیقه نمیتونه با یک جوان زیرک سخن پرداز زیرک و یعنی تاب بیاره و پرسشایی رو بخواد پاسخ بده. مطلقا یا توی عوالم پروت دینی و مذهبی و حوزوی دارن سیر میکنن، ما میگیم باشید ایرادی نداره تو همین عوالم هم سیر بکنید، ولی چرا میایید دخالت میکنید تو حوزه هایی که به شما مربوط نیست؟ آقا دخالت میکنید قبول، بیایید مسئولیت بپذیرید، مسئولیت دخالت هاتون رو بپذیرید. یعنی به ازای دخالتی که میکنید بیر پاسخگو باشید. یا باور کنید به مشت شب بچه ها هم دخالت میکنن، وارد این حوزه ها هم میشن. من اطمینان دارم هیچگاه شما رهبر رو در برابر یک خبرنگار نخواهید دید و اینکه عرضه پاسخگویی ندارن فاجعه است در پس پرسش ها، فاجعه ای که برسر اینها آوار میشه و اینها نمیتونن خلاصی پیدا کنن. هیچ گروه شهامت حضور در برابر یک خبرنگار رو ندارن که اگر داشتن من اولین نفر بودم میافتم با خود رهبر صحبت میکردم، میگفتم آقا به دستات نگاه کن، دستای شما خونیست، شما رسمن در سال 88 دستور دادید که آدم بکشند، حتی آدم بکشند. اینا پاسخ بود نخواهند بود به خاطر اینکه هزار پرسش بی پاسخ تلمبار شده و اگر بخوام به یکیش پاسخ بدن سین پرسش های ویرانگر بر سرشون خراب خواهد شد. درود به شما.
درود فراوان بر شما آقای نوریزاد بزرگوار. حالا من پوزش میخوام که در واقع از فرصت سوء استفاده میکنم، با وجود کسالت جسمی و مصده اوقاتتون هستم. حالا توی این مباهله، این دعوت به این مباهله، اون مکانی که شما انتخاب کردید بسیار جالب هست و بسیار پرمعنا، خاوران. خواهشم این هست که به این هم بپردازید که تا پرسش پایانی را در رابطه با انتصاب آیت الله قاتل را رئیس قوه قضاییه بپرسم.
آقای روشن، ببینید، خاوران یک پرسش بزرگ و بی‌پاسخه. یعنی من گفتم که آقای خامنه‌ای نمیتونه در برابر یک خبرنگار بنشینه و دو پرسش های آزاد و غیر کلیشه‌ای او پاسخ بده. یکی از اینها خاورانه، نمیتونن پاسخ بدن. خاوران یک پرسش بزرگه، یک پرچک بزرگه، یک داغ بزرگه، یک سوز بزرگه. من نوریزاد در قهر بیشعوری خودم خبر نداشتم، خبر نداشتم از خاوران و شبیه من شاید چند میلیون نفر بودن که اصلا خبر نداشتیم از خاوران.
این جنایت را در سکوت کامل انجام دادن.
بله، در سکوت کامل. این واقعا میگن ما مدیون فضای مجازی هستیم. شما یک دونه روزنامه رسمی مملکتی فردوسی ما نمیتونید پیدا کنید که یک خط راجع به خاوران گفته باشید. ما همه اخبار رو مدیون برآمدن فضای مجازی هستیم. اخباری که در مورد خاوران، اخباری در مورد هیئت مرگ، اخبار در مورد چند و چون پرسش هایی که مجرد به اعدام زندانیان می شود، همه این ها شما هیچ رسانه داخلی نمی توانید پیدا کنید که راجع به این ها سخنی گفته باشه. من یه در توجیش، یعنی یادم هست وقتی از شیخ مصطفی پور محمدی می پرسیدن که آه اصلا شما تو زمینه ها حضور داشتی، تو جریانات سال مثلا 67 انکار میکرد، ولی وقتی فایل صوتی آقای منتظری در فضای مجازی منتشر شد، این آدم بلند شد در تلویزیون که با من مصاحبه کنه. مصاحبه کردن و بعد برگشت گفتش که من هر کاری کردم که خدا رو انجام دادم و نبوده که یک شب راحت نخوابیده باشم. خب این ما مدیون افکار عمومی هستیم در فضای مجازی که به اینها فشار میاره و اینها رو ناگزیر میکنه که خودشون رو آشکار میکنن. قبل از این مصاحبه شیخ مصطفی پور محمدی هیچ کدوم از اینها نپذیرفته بودن که توی هیئت مرگ هستن، ولی اون سند وقتی منتشر شد اینها دیگه نتونستن انکار بکنن. سند بود، حتی میتونستن بگن آقا این ساختگیه، چون فایل صوتی ساختگیه، ولی نتونستن انکار بکنن. خاوران یک چجوری بگم، شما وقتی به یه فرش نگاه میکنید رنگ‌های مختلفی داره، طرح‌های مختلفی داره، یه هارمونی کلی داره، یک چارچوب کلی داره. خاوران مثل یه فرش میمونه که رنگ‌های مختلف و نقش‌های مختلفی بر دل خودش نشانده که هر کدوم یک داستانی، یک سوزی. یعنی شما نگاه کنید یه نفری که 7 سال زندان بوده، یعنی با حکم قاضی جمهوری اسلامی 7 سال زندان بوده و این قاعدتا باید بعد از 7 سال آزاد می شده، درست شد آزادیش می برن اعدام می کنن. این یک داغ ننگیست بر پیشانی آقای خامنه‌ای، یک داغ ننگیست بر پیشانی آقای خمینی، یک داغ ننگیست بر پیشانی همه آیت الله هایی که این رو دانستند و سکوت کردند، یک داغ ننگیست بر پیشانی همه اونهایی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند و این کشتار سال 67 رو به این شیوه تأیید میکنن و نانش رو میخورن. داغ ننگیست بر پیشانی نمایندگان مجلس، شهامت بازگفت این سوز بزرگ رو ندارن مطلقا و به صورت یک خط قرمز بسیار هولناک براشون تلقی میشه. یک داغ ننگیست بر پیشانی جمهوری اسلامی و یک جنایت علیه بشریت و حتما مثل یک هولوکاست در آینده در دوره او قضاوت خواهد شد و آمدان اصلیش اگر زنده باشن به محاکمه سپرده خواهند شد. واقعا من توی مباهله با آقای خامنه‌ای گفتم آقا شما هر جا دوست داری برید، معمولا تو این دیدارها که داری خیلی عاشق شهدا هستید و باشه، شما برید بین شهدای جنگ تحمیلی، شهدای مثلا مدافعین حرم اونجا بایستید، دست به ریش آقای مثلا جنتی ببرید و او رو در پیشگاه خداوند قسم بدید. ما هم میریم خاوران، ما هم با بچه های خانم ستوده، با گوهر عشقی، با رضا خندان، شوی خانم ستوده میریم خاوران و اون کشته های خاوران رو شاهد میگیریم و بر سر شما بلا آرزو میکنیم. این بیشتر تمثیله جناب روشن، وگرنه یک چنین چیزی که هرگز رخ نخواهد داد ما میدونیم. ما برای این که این حیثیت نداشتی آقایون رو در ملاتر بکنیم، ناگذیریم به اشکال مختلف اعتراض خودمون رو بر زبان و بر قلم جاری بکنیم. یک جا میدانی است، یک جا نوشتاری است، یک جا گویشی است، یک جا مثلا به صورت حضور فیزیکی در یک مکان خاصه. اینجا هم ما خواستیم به شکل تمثیلی حیثیت نداشته آقایون رو آشکارتر کنیم.
بله، درود بر شما. حیثیت نداشته این حضرات که خودشون رو متصل به ملأ اعلی میدونند. آیه نوریزاد بزرگوار، به عنوان پرسش پایانی که بیشتر از این مصدق اوقات شریفتون نشم در این دیر هنگام شب، در رابطه با انتصاب آیت الله قتل عام، جناب رئیسی هست، سید ابراهیم رئیسی جزء هیئت مرگ کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 به عنوان قاضی القضات این نظام، خواستم ارزیابیتون رو در این رابطه بپرسم، چون با توجه به استقبال هایی که از نمایندگان مجلس و نمیدونم خود رئیس جمهور از این قضیه کردند یا اظهارات جناب احمد جنتی، در این رابطه بفرمایید.
باور میکنید من میخوام برخلاف انتظار شما ابراز خوشبختی بکنم از انتخاب ایشون، برای اینکه احمق ها با پای خودشون، با امضای خودشون، با سرمایه خودشون کاری میکنن که به سمت سرنوشت معهود خودشون خیز بردارن و من انتخاب رئیسی رو با اون وجهی که بره انتخاب بسیار بسیار مجلوبی برای آینده رهایی سرزمین خودمون میدونیم. ببینید الان من میگم من به شدت خوشحالم از این انتخاب، نماینده های مجلس هم میگن ما خوشحالیم، منطقه جنس خوشحالی ما متنافره، در دو سوی رضایتمندی قرار داره. اونها بقای نظام رو در این انتخاب میبینن، من زوال این نظام رو در این گزینش میبینم. مثلا آقای روشن، اگر آقای خامنه‌ای یه آدم خوش سابقه، عادل، منصف، یه آدم پاکیزه و نیکندیش رو برمی داشت مثلا به سیستم قضایی میگمارد، خوب بود به نظر شما؟ خوشحال میشدیم، ما راضی میشدیم، گفتیم آفرین مثلا آقای خامنه‌ای چه کار خوبی کردی. آقای خامنه‌ای باید این کار میکرد، باید همجنسن اینا با هم، یعنی واقعا دست آقای خامنه‌ای با دست سید ابراهیم رئیسی وقتی تو هم میده اینها همدیگر رو میفهمن، کاملا همجنسن. یعنی اگر این خونریزه ایشون هم به همین شکل معنوسن با خون و با خون ریختن، همدیگر رو کاملا درک میکنن و من یکی از بهترین انتخاب های آقای خامنه‌ای میدانم، برای این که شتاب میده به اون شیب یا سرنوشتی که نهایتا نظام به سرانجام خواهد رسید. یعنی اگر به جای آقای رئیسی آدم منصفی بود، حتما به دوام یا به بقای بیشتر این نظام کمک میکرد. الان یه قاتل قصابی رو آوردن که او این کار رو بکنه، که مثلا هر کی حرف زد آ زندان، هر کی اعتراض کرد آ سینه دیوار مثلا میگید دیگه. خب کدوم یکیش به صدا بقای این نظام رو تضمین میکنه؟ حتما اون که شقاوت بیشتری داره، ظلم بیشتری میکنه. من اصلا تابع این نظریه نیستم که در یک جامعه اگر ظلم بیشتر بشه ما هم کمک بکنیم که ظلم بیشتر بشه تا سرنوشت اون جامعه در هم پیچیده بشه. خیر، من میگم که انتخاب آقای خامنه‌ای از این جهت که انتخاب درستیه مورد استقبال ما قرار میگیره. ما تا اعتراضاتمون رو میکنیم، فریادمون رو میکشیم، اینها رو تا جایی که بتونیم مفتد میکنیم و اتفاقا رئیسی درست تو کانال خواهد افتاد که به سرنگونی این نظام منجر خواهد شد. و من در مجموع برای آینده رهایی این سرزمین گام درستی میبینم، گام با برکتی، برای اینکه ما نیاز داریم در مسیر رهایی باید این آسیب‌ها رو به جان بخریم و حیوله‌های نوکلئری رو ازشون استقبال بکنیم.
درود فراوان به شما بزرگوار، در واقع جان کلام را فرمودید. من بسیار سپاسگزارم از شما بزرگوار که با وجود کسالت جسمی که آرزوی شفای عاجل دارم برای شما عزیز در این گفتگو شرکت کردید. من بسیار ممنونم. مانا و پایدار باشید آقای نوری‌زاده.
درود شب روزتون بخیر.
خدا حافظ.